ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست که در شنبه چهارشنبه اول آذر 1402 تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از اعلام گزارش ها همراه میشیم با همکارم بنیامین سعد با مشروع خبرنامه.
درود شنوندگان خوب رادیو فردا، همراه شما هستم با خبرها. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین حاضر نشد درباره دریافت موشک‌های بالیستیک از جمهوری اسلامی موضع‌گیری کند. پیشتر جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید 30 آبان گفته بود ایران ممکن است در حال بررسی تحویل موشک‌های بالیستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین باشد. دیمیتری پسکوف چهارشنبه در نشست خبری خود گفت روسیه در حال توسعه روابط با ایران از جمله در زمینه نظامی فنی است، اما در این باره اظهار نظر بیشتری نکرد. جان کربی پیشتر گفته بود که دولت آمریکا همکاری میان روسیه و جمهوری اسلامی ایران را رصد می‌کند و در صورت لزوم دست به اقدام می‌زند. رسانه‌های مصر و اسرائیل خبر دادند که آتش‌بس بین اسرائیل و گروه افراطی حماس ساعت 10 صبح فردا پنجشنبه به وقت محلی آغاز می‌شود. برقراری آتش‌بس 4 روزه یکی از مفاد توافق دو طرف برای تبادل دست کم 50 گروگان اسرائیلی و خارجی با حدود 150 زندانی فلسطینی است. گروگان‌ها و زندانیان را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. وزارت دادگستری اسرائیل اسامی 300 زندانی فلسطینی را که می‌توانند بر اساس تفاهم دو طرف آزاد شوند منتشر کرده، اما حماس تا کنون اسامی گروگان‌هایی را که قصد آزاد کردن آنها را دارد منتشر نکرده است. به گفته مقام‌های اسرائیلی پس از پایان مهلت 4 روزه در ازای آزادی 10 تن دیگر از گروگان‌ها، زندانیان فلسطینی بیشتری آزاد می‌شوند و آتش‌بس نیز 1 روز تمدید می‌شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید منع ورود چند بازرس این نهاد به ایران در کار آژانس خدشه وارد کرده است. آقای گروسی چهارشنبه در نشست خبری در مقر این سازمان در وین گفت بازرسان آژانس به کار خود ادامه میدهند، ولی جایگزین کردن بازرسان منع شده زمانبر است. ساعتی پیش از اظهارات آقای گروسی، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت تاکنون مجوز ورود 120 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شده است. آقای اسلامی در مهر ماه سال جاری گفته بود تهران 3 یا 4 بازرس اروپایی به گفته او مغرض و با پیشینه رفتارهای تند سیاسی را از ورود به ایران منع کرده است. اما به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کارشناسان منع شده از مجربترین بازرس‌های آژانس هستند. آژانس در گزارش 3 ماه اخیر خود که اواخر آبان منتشر شد، بار دیگر تاکید کرد که درباره اعزام دوباره این بازرسان به ایران پیشرفتی حاصل نشده است. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید مجوزی برای افرادی که در مترو تهران تذکر حجاب میدهند صادر نشده. احمد وحیدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت گروه‌های مردمی در مترو تهران امر به معروف و نهی از منکر میکنند. در هفته‌های اخیر گزارش‌های بسیاری درباره افزایش تعداد حجاب‌بان‌ها و فیلمبرداری غیرقانونی از مسافران بیشتر زن مترو با همکاری فراج جا منتشر شده است. چندی پیش نیز هادی زند مدیر ارتباطات شرکت مترو تهران گفته بود گروهی که با عنوان حجاب‌بان در ایستگاه‌های پرتردد مستقرند از نیروهای مترو نیستند. علیرضا زاکانی شهردار تهران هم گفته که این نیروها هزینه‌ای برای شهرداری ندارند و به گفته او از مجموعه‌های مردمی خودجوش هستند. در چند ماه گذشته گزارش‌های بسیاری از برخورد فیزیکی حجاب‌بان‌ها و گشت ارشاد با زنانی که با پوشش اختیاری به ایستگاه مترو می‌روند و مخالف حجاب هستند منتشر شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و اینک نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. توافق برای وقفه 4 روزه جنگ میان حماس و اسرائیل و آزادی 50 گروگان. رهبر جمهوری اسلامی با تجلیل از ورزشکاران حامی حکومت بار دیگر از عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی حمایت کرد. و درخواست وزارت خارجه آمریکا برای توقف محاکمات غیرعادلانه و احکام اعدام در ایران. بیشتر. و اما رسانه‌های مصر و اسرائیل گزارش دادند که آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس ساعت 10 صبح فردا پنجشنبه به وقت محلی آغاز خواهد شد. برقراری آتش بس 4 روزه یکی از مفاد توافق دو طرف برای تبادل دست کم 50 گروگان اسرائیلی و خارجی با حدود 150 زندانی فلسطینی است. در همین زمینه ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو کردیم و او از جزئیات بیشتر این خبر گزارش داد.
خب در آخرین ساعت یک گروهی که همواره از حقوق خانواده های دفاع میکنه که عزیزانشون در عملیات خشونتبار گروه های مانند حماس کشته شدند به دیوان عالی عدالت اسرائیل شکایت برده و از قضات این دیوان درخواست کرده که مانع از اجرایی شدن این توافق میشن و تاکید داره که توافق های پیشینی که اسرائیل با گروه های مختلف چه سازمان آزادی بخش فلسطین، حماس، جهاد اسلامی و جبهه مقاومت مردمی فلسطین داشته به گفته اونها نشون داده که این افرادی که اسرائیل آزاد کرده بعداً به افراد بارستری در اون گروه ها تبدیل شدن و عملیات سنگینتری رو علیه مردم اسرائیل به مرحله اجرا گذاشتن. اما کارشناسان حقوقی در اسرائیل میگن که به نظر میاد که قضات دیوان عالی عدالت اسرائیل فعلا از دخالت در این درخواست خودداری بکنند و نظر به بقیه از سوالهایی هم که گروه های راستگرا در مورد این توافق اعلام مطرح کردن، ظاهراً قرار هست که بنیامین نتانیاهو تا ساعت دیگه یک نشست خبری توجیهی برگزار بکنه و دلایل خودش رو در این زمینه بیان بکنه، ولی همه اینها فعلا نشون میده که وضعیت سیال است، چرا که ظاهراً قرار هست که این توافق از ساعت بامداد فردا وارد مرحله اجرا بشه.
گزارش همکارمون فرنوش رام بود از اورشلیم. اما همونطور که در این گزارش شنیدید، قرار هست که دست کم 50 گروگان اسرائیلی و خارجی با حدود 150 زندانی فلسطینی مبادله بشن. در ارتباط با این توافق همکارم مهران کریمی ساعتی پیش با مادر بزرگ یکی از گروگانها به نام رومی که 23 سال دارد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چقدر امیدوار است که نوه او هم آزاد شود.
نه، تو این برنامه نیست. برنامه برای آزادی فقط برای بچه هاست که کمتر از سن 18 سالگی هستند. رومی 23 سال است و برای مادرای اون بچه ها و برای زنا و مردای پیر. رومی تو هیچ از این دسته ها نیست، ولی اینا اندازه زیاد نیست. بچه ها 40 تا بچه اینا دزدیدن و بردن، با خودشون بردن و من نمیدونم چند تا آدم محسن یا چند تا، شاید هیچ کس نمیدونه. میدونین برای اینکه ما خیلی ها رو میگن نمیدونیم اونا کجا هستن. من خیلی خوشحالم که بچه ها برمیگردن، خیلی خوشحالم که مادرشون برگردن، ولی آدم های محسن زندگی خودشونو کردن. من فکر میکنم که به جای آدم های محسن خوب بود این جوانایی که زخمی شدن رو بیارن که ما بتونیم تو اسرائیل بهشون برسیم. من نمیدونم نوه من کجاست، حالش چطوره، دور از جونش، زنده است یا نه. ما نمیدونیم حالا کی اونا رو آزادیشون کنه. بله آزادیشون، ما نمیدونیم.
شما از نحوه عملکرد دولت اسرائیل برای مذاکره با گروه افراطی حماس برای آزادی گروگان‌ها راضی هستید؟ آیا اون حمایتی که انتظار داشتید رو دریافت کردید از دولت اسرائیل؟
ببینین اگه بچه‌ها اینجا نیستن، اگه نوه من اینجا نیستن، من راضی نیستم، ولی من میدونم که اونا هر فری که میتونن میکنن.
گفتگویی بود با مادر بزرگ یکی از گروگان‌های اسرائیلی به نام رومی در تل آویو.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف. علیه حجاب اجباری فعالیت
می‌کنند. به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب می‌گوییم. اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از ورزشکاران و مدال‌آوران با انتقاد از نهادهای ورزشی بین‌المللی آنها را به برخورد سیاسی متهم کرد. او بار دیگر از روبرو نشدن ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی هم دفاع کرد. همچنین علی خامنه ای از ورزشکاران زن ایرانی که در مسابقات رسمی به گفته او حجاب کامل دارند تشکر کرد. برای ارزیابی بیشتر صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی دقایقی پیش با پیام یونسیپور روزنامه‌نگار ورزشی در وین گفتگو کردم.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری‌های داخل کشور منتشر کردن و همینطور مرور گزارش وبسایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای امروز دیداری داشته با ورزشکارانی که مدال آوران و قهرمانان رقابت‌های آسیایی و پاراسیایی نامیده شدن، یعنی در رقابت‌های آسیایی و پاراسیایی شرکت کردن، مدال‌های طلا، نقره و برنز گرفتن و روی سکو رفتن. اما علی خامنه‌ای در این دیدار از بازیکن تیم فوتبال جمهوری اسلامی به خاطر چفیه انداختن به گردنشون در دیدار مقابل اردن و حمایت از غزه و فلسطین تشکر و تقدیر ویژه کرده. مهمترین دستاورد این تیم نه تنها در رقابت‌های آسیایی حضور نداشته که ناکامیش مقابل انگلیس و آمریکا در یک سال گذشته بوده و دستیابی خاصی نداشته به موفقیت بزرگی. همینطور از همه مهمتر اینکه رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار از زنانی که با حجاب اجباری در مسابقات شرکت میکنن تشکر کرده، از زنی که با مرد نامحرم روی سکو دست نده تشکر کرده، از زنی که با فرزند خودش روی سکو اومده قدردانی کرده و اون رو نشانه یک زن مسلمان پایبند به خانواده دانسته. به نظر میرسه که علی خامنه ای نخواسته با قهرمانان دیدار بکنه، خواسته از این فرصت برای پیاده کردن دیدگاه ها و ایدئولوژی های سیاسی خودش در ورزش بیشترین بهره رو ببره.
آقای یونسیپور، قطعاً ورزشکارانی که روز چهارشنبه به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفتند دستچین شدند و نمایندگان واقعی جامعه ورزش ایران نیستند. چقدر این دست رفتارهای حکومتی در حوزه ورزش موجب ایجاد دو قطبی در بین خود ورزشکاران میشه؟
برای اینکه بدونیم چقدر علی خامنه ای در این سخنرانی سعی کرده که ورزش ایران رو دو قطبی بکنه، باید اصلا به سالهای گذشته برگردیم. علی خامنه ای در تمام سالهایی که رهبری کرده بر نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده که ورزش ایران مانند مابقی بخش‌های جامعه دو قطبی بشه. به صورت نمونه امروز قدردانی میکنه از زنان ورزشکاری که دست نمیدن با مرد نامحرم و همینطور از مردان ورزشکاری که سجده میکنند با دستشون دعا میکنند مقابل دوربین یا به پرچم جمهوری اسلامی بوسه میزنن. اینها رو در حقیقت موفق و مدال آور واقعی میدانه رهبر جمهوری اسلامی. در سال‌های گذشته ببینیم ورزش ارامنه در کشور ایران به کجا رفته. ورزش ارامنه که به هر حال باشگاه آرارات رو داشته، تیم فوتبال آرارات رو داشته، در رشته های مردان و زنان در دهه 60 و 70 حتی موفق بوده، اما ناگهان محو شده و نابود شده و از بین رفته. اینکه رهبر جمهوری اسلامی تلاش بکنه در صحبت های خودش که بگه آن که حجاب اجباری بر سر می کند برای من قابل احترام است و آن که مانند الناز رکابی بر سر نمی کند نباید حتی در جمع ملی پوشان مورد تقدیر قرار بگیره، به صورت روشن در سالهای گذشته هم دیده شده. آقای خامنه ای پیش از این با صحبت کردن در مورد ماجرای مربیان خارجی یک فضای بسیار بسیار منفی رو در کشور نسبت به مربیان خارجی به وجود آوردن، هرچند که گاهی هم دفتر علی خامنه ای این موضوع رو رد میکرد و میگفت منویاتش نیست، ولی آنچه که میبینیم همین فضایی است که پس از صحبت‌های ایشون در سخنرانی‌ها به وجود میاد، فضایی که ورزش ایران رو به سوی ایدئولوژی های علی خامنه ای میبره.
آقای یونسیپور، این که رهبر جمهوری اسلامی در چنین تریبونی مشخصاً از عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی در میادین رسمی جهانی حمایت میکنه، چه پیامدهایی رو برای ورزش ایران در پی خواهد داشت؟
برای پاسخ دادن به این سوال که چقدر میتونه پیامد داشته باشه، باید این نگاهی بندازیم به صحبت‌های محمود خسروی وفا، علی خامنه‌ای در سال‌های ابتدایی دهه 60. ایشون الان رئیس کمیته المپیک جمهوری اسلامیه. با همین معادله ساده میشه فهمید چقدر ورزش ایران سیاست زده است. آقای خسروی وفا سال گذشته بهمن ماه صحبتی کردن و خیلی علنی به رسانه‌ها گفتن که من با IOC یعنی کمیته بین‌المللی المپیک صحبت کردم و گفتم که این اصلا اجبار نیستش که ورزشکار ایرانی مقابل حریفان اسرائیلی بازی نکنن، این خاص قلبی خود ورزشکاراست و علنا گفت ما این سالها اشتباه کردیم که گردن گرفتیم و باید اینو به عقاید خود ورزشکارا ربط بدیم. در حالی که ورزشکار اگه دیدار نکنه مقابل حریف اسرائیلی بلایی سرش میاد، مانند آنچه که بر سر سعید مولایی اومد و خانواده‌اش حتی در خطر قرار گرفتن. بعد از اون بود که جمهوری اسلامی تلاش کرد بگه هر ورزشکاری که دیدار نمی‌کنه خودش دیدار نکرده و باید محروم بشه. علی خامنه‌ای سال‌هاست که رقابت کردن با حریفان اسرائیلی براش خط قرمز، کسی اغنر مبارزه بکنه، حجاب براش خط قرمز و الناز رکای وقتی بدون حجاب وارد مسابقات میشه، ماموران سفارت جمهوری اسلامی در سئول او را در رختکن مسابقات میدزدن و به سفارت میبرن تا به تهران برگردونن. میتونه خطرناک باشه حرفای علی خامنه‌ای برای کلیت ورزش ایران، اما نباید تلاش های محمود خسروی وفا و وزارت ورزش برای ساکت کردن یا آرام کردن کمیته ملی المپیک در قبال این صحبت ها رو هم نادیده بگیریم.
پیام یونسی پور روزنامه‌نگار ورزشی در وین بود. اما روزنامه همشهری چاپ تهران در مقاله‌ای در چارچوب آنچه گزارش‌های میدانی با عنوان عزیزم شالت خوانده، از تذکرهای به توصیف این روزنامه صمیمانه و مؤدبانه حجاب‌بان‌ها در متروها یاد کرده است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
روزنامه همشهری با صاحب امتیازی شهرداری تهران رفتار زنان سیاپوش را که با عنوان حجابان گشت می‌زنند صمیمی و مؤدبانه توصیف کرده و نوشته است که حجابانان گروه‌های مردمی هستند که در غیاب و غفلت نهادهای مسئول تنها به تذکر لسانی نه کمتر و نه بیشتر موظفند. آن هم تذکرهای مؤدبانه، متین، آرام و بدون کوچکترین درگیری و برخورد فیزیکی. تعریف همشهری از حجابانان و رفتار مهرآمیز آنها با زنان و دختران در حالی است که همین چندی پیش آرمیتا گراوند، دختر 17 ساله ایرانی، پس از یک درگیری در متروی تهران بیهوش شد و به کما رفت و پس از 28 روز جان باخت. یک منبع آگاه در این مورد به رادیو فردا گفت که اندکی بعد از ورود آرمیتا به ایستگاه متروی میدان شهدا، یکی از زنان حجابان با او بر سر حجاب اجباری وارد مشاجره شد و با مقاومت آرمیتا حجابانان او را هل داده و آرمیتا با برخورد سرش به ستون فلزی زمین خورد و بیهوش شد. همشهری در گزارش خود با عنوان عزیزم شالت می نویسد این گزارش در دو نقطه چهارراه ولی عصر و ایستگاه متروی تئاتر شهر تهیه شده و تعدادی بانو به نوشته این روزنامه در قالب تشکل‌های مردمی و خودجوش و هماهنگ در این معبر حضور یافتند تا با یک تذکر ساده و مهربان حال هوای شهر را با یادآوری امر به رعایت حجاب تغییر دهند. توصیف مهرآمیز حجابانان از سوی روزنامه همشهری در حالی است که احمد وحیدی وزیر کشور نیز روز چهارشنبه ادعا کرد که مجوزی برای حجابانان صادر نشده. او نیز حجابانان را گروه‌های مردمی خواند که با الفاظ خوب، با ادبیات خیلی خوب و رعایت اینکه صرفاً تذکر لسانی باشد، باید فقط امر به معروف کنند. به گفته فعالان حقوق بشری، مرگ آرمیتا گراوند و توضیحات ضد و نقیض مسئولان و رسانه‌های وابسته به حکومت شباهت‌هایی به واقعه جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد دارد که به دلایل مشابه همانا رعایت نکردن حجاب اجباری دستگیر شده بود. انتقادها و تصاویر ویدیویی از رفتار حجابانان و دیگر مخالفان زنانی که تن به حجاب اجباری در ایران نمی‌دهند تقریباً هر روزه در شبکه‌های اجتماعی انتشار می‌یابد. صحنه‌هایی که در آنها هیچ نشانه‌ای از توصیف‌های روزنامه همشهری و وزیر کشور دیده نمی‌شود. به خصوص در یک سال گذشته و در جریان اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی، موج گسترده‌ای از مخالفت با حجاب اجباری و متعاقباً مقاومت حکومت در ایران به راه افتاده است.
بازار تلفن‌فروشی سری
شهر
داشته چهره اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس روز سه‌شنبه روز گذشته در پیامی با هشتگ سامان یاسین از حکومت ایران خواست اعدام ساختگی، شکنجه و صدور احکام اعدام بدون محاکمه عادلانه برای زندانیان را متوقف کند. اعدام نمایشی یا مصنوعی یکی از ابزارهای شکنجه زندانیان سیاسی و عقیدتی در حکومت ایران است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
اون روز تقریبا شوکی، فقط تمام خاطراتی رو که خوب و بد داشتی میاد تو ذهنت، حالت یه خلسه، یعنی چجوری بگم، لمس آخر، انقدر ترس و استرس نگه بدن کل آدم لمس، واقعا دو نفر باید زیر بغلت رو بگیرم ببرند.
این کوتاه‌ترین تعبیر از بزرگترین شکنجه زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران است، اعدام نمایشی یا مصنوعی. تعبیر علی قلیلو، زندانی سیاسی سابق در زندان وکیل آباد مشهد را شنیدید. او سرش تا پای دار رفت اما بالای دار نه.
سال 88 بود، بعد از شکنجه، بعد از حدوداً 3 ماه انتقالم دادن به زندان وکیل آباد مشهد و خب بازجویی همچنان ادامه داشت. گفته بودن به ما که 1 تا 3 دقیقه مصاحبه تلویزیونی بگیرین، شامل عفو بشین و زیر بار نرفتیم. اعدام‌ها توی زندان وکیل آباد مشهد معمولاً روزهای شنبه اجرا میشه. از پنجشنبه شب من انتقال دادن به بند 6-1. اون بند معروفه، بچه‌ها قبل اعدام، 2-3 روز قبل اعدام میدنشون اونجا. واسه من که خوندن، حالا بچه‌ها همه تعجب کرده بودن که چرا تو. بعدن متوجه شدم که میگن اصطلاحاً حبس وحشت. خب زمزمه هاش بود توی بازجویی، هم گفتن که میکشیمت بالا، کسی مثلا نفهمه چه اتفاقی برات افتاده. و در نهایت شنبه چه نمیدونم ساعت 4 یا 5 صبح بود که اومدن از در اتاق، منو چشم بسته با دستبند و پابند بردن تو محوطه‌ای که مکان اعدام هست. چیزی که به خودم گفتن این بود که حالا آخرین حرف چیه؟ ما بهت گفتیم 1 تا 3 دقیقه مصاحبه هیچ اتفاقی برات نمیافتاد، پدرت، مادرت، چه میدونم اعضای خانواده دیگه نمیبیننه. و باور کنی شاید نیم ساعت، 1 ساعت اون تایم طول کشید، ولی یه عمر از من جون گرفت حقیقتا. سر صبح هوای سرد با یک لباس زندانی و یه زیر پوش، چشمات که بسته است، تناب دار میندازن دور گردنت، زیر پای تو در واقع یک میله هایی هست که زیرش خالی میشه. این صداها مدام میاد و تو هر لحظه منتظر اینی که زیر پای تو هم بالاخره خالی بشه. در نهایت صحبتش این شد که خب فعلا اعدام لغو شده، دادستانی گفته حالا یه بازجوی دیگه باش انجام بدین و حالا بعدن اگر اعتراف نکرد، چیزی که ما ازش خواستیم و نگفت، اعدام اجرا میشه.
علی قلیلو یکی از راویان شکنجه است که جای زخمش روی تن زندانی نمیماند اما روح و روانش را متلاشی میکند. او از دقایق وحشت میگوید صحنه آرای یک اعدام برای رسیدن جمهوری اسلامی به یک هدف، اعتراف اجباری.
صحبتی که بین خود همون چند نفری که اونجا انجام میشد این بود که حالا جوون هم هست جلوی جمهوری اسلامی که نمیتونن وایسن، ای کاش اعترافایی که ازش میخواستن رو انجام میداد، به صلاح خودش بود، به صلاح خانوادهش بود. دیگه میخواستن اعتراف کن که حالا با کدوم دست همکاری داری، با دیانه از کجا پول گرفتی. بین خودشون معمولا رد و بدل میکردن، مستقیما بعضیاشو سوال نمیکردن که تو ذهنت اینجوری تداعی بشه که خب حالا چی میشد، حالا مثلا یه دروغی، حتی به دروغ اینا رو میگفتی که حالا این اتفاق برات نیفت.
صدای علی قلیلو را شنیدید، زندانی سیاسی سابق که در حال حاضر از ایران خارج شده است. وصیتت را بنویس، اجرات آمده. اعلام این جملات کوتاه بخشی از شکنجه‌های کلامی در زندان‌های جمهوری اسلامی برای زندانیان عقیدتی سیاسی است. جملاتی که گاهی در صبحگاه اعدام‌ها تا مرحله اجرای نمایشی هم پیش می‌رود. زندانی اعدام نمی‌شود ولی مرگ را به چشم می‌بیند.
این تماس از زندان تهران میباشد.
یه دو سه باری هم منو میخواستن، من نمیدونستم میخوام برم هواخوری. به من چشمم میزد میگفتش که حالا افرادی که اونجا بودن میگفتن بیا وقت اعدامته بیا پایین.
صدای سهند نور محمدزاده را شنیدید، ورزشکار و از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 که زیر حکم اعدام بود، حکمش لغو شد ولی اتهام محاربهش همچنان پابرجاست. او سه بار پا روی صندلی گذاشت و اعدام مصنوعی را تجربه کرد.
با محسن شکاری توی قرنطینه بودیم، یه بار منو بردن برای چیز؟ اعدام مصنوعی.
این هم صدای سامان سیدی است، معروف به سامان یاسین، رپر معترض زندانی و از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401، متهم به محاربه زیر حکم اعدام. او شهریور ماه امسال در یک فایل صوتی اعلام کرد تا پای چوبه دار رفته است. حالا هم احمد رضا حائری، زندانی سیاسی در زندان قزلحصار، در نامه‌ای بار دیگر از تجربه اعدام مصنوعی سامان یاسین گفته است، خبری که واکنش وزارت خارجه آمریکا را به همراه داشت. وزارت خارجه آمریکا در شبکه ایکس با هشتگ سامان یاسین از جمهوری اسلامی خواست اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه عادلانه برای زندانیان را متوقف کند. احکام و اتهاماتی که به تایید نهادهای بین‌المللی حقوق بشر جزو جدا نشدنی از سیستم قضایی جمهوری اسلامی است.
گزارش همکارم رویا ملکی بود. اما چانگ پنگ ژائو، میلیاردر چینی کانادایی و مدیر یک صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال، روز گذشته در دادگاهی در آمریکا به نقض قوانین ضد پولشویی اعتراف کرد و از مقام خود به عنوان مدیر صرافی بایننس کناره‌گیری کرد. بسیاری این لحظه را تاریخی و از نخستین تلاش‌های جدی آمریکا برای نظم بخشیدن به صنعت رمز ارزها تحلیل کردند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
در پی توافق میان بایننس، بزرگترین پلتفرم مبادلات رمز ارز در جهان، با مقام‌های آمریکایی، چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر میلیاردر این صرافی، از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای ژائو پذیرفت که به نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا اعتراف کند و در پی این توافق، بایننس حدود 4.3 میلیارد دلار جریمه خواهد پرداخت تا پرونده علیه خود را مخدومه کند. مقامات آمریکایی حداقل از سال 2018 در حال بررسی این صرافی بودند، اما تا کنون به طور رسمی اقدام قانونی انجام نداده بودند. در پی این تحقیقات مشخص شده که بایننس به تبهکاران اجازه می‌داده آزادانه از پلتفرمش برای تراکنش‌های مالی مرتبط با آزار جنسی کودکان و قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. گروه‌هایی از جمله داعش و القاعده و همچنین شاخه ضد انقسام حماس که ایالات متحده آنها را تروریستی شناسایی کرده نیز از بایننس آزادانه استفاده کردند. بر این اساس آقای ژائو روز گذشته در دادگاهی در سیاتل حاضر شد و به جرائم خود نزد قاضی اعتراف کرد. او حالا با در نظر گرفتن همکاریش با دستگاه قضایی آمریکا احتمالاً به جای 10 سال زندان به 18 ماه زندان محکوم خواهد شد. رویترز نیز نوشت که دادستان‌ها گفتند که این شرکت 1.8 میلیارد دلار ظرف 15 ماه پرداخت خواهد کرد و 2.5 میلیارد دلار دیگر نیز از اموال آن مصادره خواهد شد. ژائو نیز شخصاً 200 میلیون دلار جریمه شده است. ژائو یکی از بنیانگذاران، رئیس و سهامدار عمده بایننس، شهروند کانادایی متولد چین است که به مشهورترین چهره در دنیای رمز ارزها تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات وبسایت کوین مارکت کپ، بایننس با اختلاف زیادی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است و فقط دیروز سه‌شنبه حدود 12 میلیارد دلار تراکنش طی 24 ساعت گذشته‌اش داشته. تحقیقات مقامات آمریکایی در این زمینه که به طور گسترده‌ای در مطبوعات بازتاب داشته، برای چندین سال تهدیدی برای بایننس بود و چند مدیر اجرایی آن در ماه‌های اخیر استعفا کردند. علاوه بر این صرافی امسال توسط دو آژانس اصلی تنظیم کننده بازار مالی، SEC و SFTC، به دادگاه کشیده شد. SFTC اعلام کرده که این صرافی اقدامات کافی برای جلوگیری از پولشویی انجام نداده و مشتریانش می توانند بدون اینکه هویت آنها قبلا تایید شده باشد به پلتفرم صرافی دسترسی داشته باشند. به نوشته وال استریت جورنال، توافق به دست آمده به ژائو اجازه می دهد تا سهام خود در این صرافی را حفظ کند.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7:30 صبح تا 7 عصر 13600.
به پایان مجله ساعت 20 رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما همراه خواهیم بود. بدرود.